ترانه بی اثر بود، مثل مش زدن به دیوار. اولین فصل شکستن، آخرین خدا نگهدار. من به قله میرسیدم، اگه هم ترانه بودی صد تا صد دو میشکستم، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی، اگه غم ترانه بودی، اگه تو بهانه بودی. گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و شغونه قصدت چه خوش خبر بود. کوچه ها بدون بمباز، آسمون پر از ستاره، بغض بی وقفه آواز، گریه های بی نهایت. اما دردم و نگفتم، گریه کردم، گریه کردم، اما دردم و نگفتم، گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم، گریه کردم.
رادیو تهران، FM 94 AM 1332.
حدیث سر
محتاج کتاب هستی. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به اینکه کتاب بخونن. و به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره. من مایلم که رواج پیدا کنه کتاب خوندن. بیشتر از همه توصیه ما به کسانی است که با طبقه جوان و نوجوان سر و کار داره، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه ها. اینا بایستی زمینه کتابخوانی رو برای نوجوان، برای جوان فراهم بکنن و کتاب های خوب در اختیارشون بگذارن. حالا خانواده ها البته به نوبه خودشون وظایفی دارن که باید انجام بدن، اما دستگاه هایی که به طور ویژه نسبت به جوان نوجوان فعالن، اینا باعث احساس مسئولیت کنن و زمینه رو برای کتابخونی جوان ها فراهم کنن. جوان ها خیلی احتیاج دارن به خوندن کتاب، هم ادبیات، هم تاریخ، هم مواریث، هم معرفی شخصیت ها. اینا چیزاییست که ما درش خلأ داریم. انصافا شرح قضایا و حوادث گوناگون، ما الان مثلا درباره مشروطیت چند تا کتاب معدود داریم از گذشته. اون نگاه واقعی و صحیح نسبت به اونچه که به عنوان مشروطیت در کشور اتفاق افتاد، این باید درست تبیین بشه. کتاب در این زمینه کم داریم یا نداریم، یا کتاب خواندنی کم داریم.
امت را اگر امامی باشد و امام را هم اگر امتی، آنگاه قیام و حرکت برای خدا نه تعطیل خواهد شد و نه درجه حرارتش سرد. ملت و امت به حکم فطرت الهی شانه زیر بار امانت الهی می دهند. ملت ایران همان امت بود و رهبر شهید انقلاب هم همان امام. حیات و شهادتش نشان داد شاگرد خوبی برای مسیر توحید است، فقیه عالی قدری که هم مردم خود را می شناخت و هم از تاریخ مبارزات آنها درس های زیادی آموخته بود. اسلام شناس حاذقی که بر اساس اعتراف دوست و دشمن مسلط به اقتضاعات زمانه بود. مجاهد خستگی ناپذیری که تا انتهای حیات ظاهری و شهادت در مسیری که از همان اوایل جوانی پای در آن گذاشته بود ثابت قدم ماند. و نه تنها ثابت قدم ماند، بلکه پناه و پشتیبان و قوت آزادی خواهان و مستضعفان داخلی و خارجی شد که علیه استعمار و استکبار و ظلم قیام کرده بودند. مرجع تقلید آگاه به مقتضیات زمان که جهاد و سیاست او را از لطایف خلقت و هستی غافل نکرد و همزمان دستی در ذوق و فرهنگ و ادبیات و هنر داشت.
در لگد کوب حوادث جان دیگر یافتم، چون غبار از زیر پای کار.
علاقه‌مندی و انس به ترجمه حضرت آقا از دوران نوجوانی و جوانی به یادگار مانده بود.
یک نهضت ترجمه راه بیندازیم، نه ترجمه از بیرون، ترجمه به بیرون، برای ارائه اونچه که هست. بذارید بدونن در آبادان چه گذشت، در خرمشهر چه گذشت، در جنگ ها چه گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. این شهرحالی که برای این خانم کرمانشاهی فرنگیز که نوشتم، این من یه حاشیه‌ای نوشتم اونجا، در اون حاشیه نوشتم ما نمیدونستیم در روستاهای منطقه جنگی چه حوادثی اتفاق افتاده. ما واقعا، من بارها این رو گفتم، ما این تابلو رو، تابلوی زیبایی است، اما از دور دیدیم این تابلو رو. هر چه انسان به این تابلو نزدیکتر بشه، ریزکاری های این تابلو رو ببینه، بیشتر شگفت زده میشه.
نخستین اثر ترجمه او کتاب اشک و لبخند خلیل جبران بود که از عربی به فارسی ترجمه شد. او بعدها کتاب‌های مهم دیگری رو هم از عربی به فارسی ترجمه کرد. در بعد ادبیات جهان هم مطالعات زیادی داشت و در این زمینه با مترجمان زیادی هم آشنا بود. خیلی از رمان‌های معروف جهان رو در دوره نوجوانی خوانده بود. به کتاب تاریخ، ادبیات و شعر و قصه و رمان علاقه داشت و با بسیاری از دیوان اشعار از دوره نوجوانی آشنا بود. از کتاب‌های کتابخانه پدر گرفته تا کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابفروشی محلی، همه را از نظر می گذراند و می خواند و می گفت من همه جور کتابی می خوانم، کتاب فنی تخصصی، کتاب علمی، رمان، اما بیشتر از هر چیز کتاب خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم را دوست دارم، چون بسیار با ارزشند.
من نمیدونم شما شرحال این شهدا رو می خونید این کتابا رو یا نه. من میخونم و عشق میریزم و استفاده میکنم. برای من حقیقتا استفاده داره. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه. شرح حال این شهدای عزیز رو، به خصوص بعضیشون رو که خیلی معنویت دارن، بخونید.
سلام حضرت آقا، عزیز خسته میهن، همیشه مرهم قلبه به غم نشسته میهن. سلام حضرت آقا، سلام کوه صلابت، اگرچه بی تو غمگینی ولی سفر به سلامت. تو رفته ای که بگویی به ما امید نمرده، به گوش کل جهان خوانده ای شهید نمرده. تو گفته ای که از این پس نبرد ظلمت و نور است، قسم به صبح که این جاده منتهی به ظهور است.
که خاطرات نشین کرد تو رو ببینی وقتی میری غصه این خونه رو آروم برو آروم برو اینجا بدونت حجم زندگی برام کمه وقتی نباشی حس مردن همراه همه آروم برو آروم برو باور کن این رفتن شروع درد ما جز مای بغض کهنه هم درد ما لحظه از خودت بپرس بعدش کشی حرفای ما رو بعد ما میگی به کی آروم برو رفتن دست بکشی آروم بری دار و ندارم جونه که جونی براش نمونده که بهت بگه جون گلا میشه نری شاید دلت لرزید و دید این حال و روز نامی از رفتن دست بکشی آروم بری دار و ندارم جونه که جونی براش نمونده که بهت بگه جون گلا خاطرات پشیمون کرد تو رو ببینی وقتی میری قصه این خونه رو آروم برو
باران میبارد باران
باران که میبارد تو میایی
رادیو تهران FM 94 AM 1332
انشاءالله شما جوانها شاهد خواهید بود اون روزی را که به قله‌های افتخار دست پیدا کردید و همچنانی که قرآن وعده کرده است لتکونوا شهداء علی الناس شهیدان و گواهان مردم دنیا شدید که به شما نگاه کنند و شما در قله باشید به سمت این قله ملت‌ها حرکت کنند
خودتون را آماده کنید کشور مال شماست باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
من مطمئنم، تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل کنونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها را تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
بسیاری از ما وقتی که از مدیران و رهبران بزرگ صحبت می‌کنیم، بیشتر به تصمیمات رسمی اونها توجه می‌کنیم، در صورتی که برای شناخت یک شخصیت بزرگ باید به جزئیات رفتاری این بزرگان هم توجه کنیم. بین کتاب و مطالعه و کف میدان و دل حادثه چگونه تعادل برقرار می‌کنند؟ ما در این برنامه رهنما قصد داریم به جزئیات مدیریتی و منش فردی رهبر شهید بپردازیم و میهمان این قسمت برنامه رهنما شخصیتی هستند که بیش از 60 سال از دوران تحصیل در حوزه و در دوران مسئولیت رهبری همراه رهبر شهید بودند. با ما هستند تا از ناگفته های این دوران طولانی رفاقت روایت کنند. به رهنما خوش آمدید.
عبدالحسین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر و همچنین معاون اسبق فرهنگی دفتر رهبر شهید است. وی در تأسیس روزنامه جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب نقش بسزایی داشته و سالها به عنوان فعال فرهنگی در کشورهای خارجی مشغول به فعالیت تبلیغی بوده است. آقای معزی که تجارب فراوانی را در حوزه برنامه ریزی و فعالیت‌های فرهنگی در کارنامه خود دارد، در این قسمت از برنامه رهنما حاضر شده تا از شخصیت فرهنگی و هنری رهبر انقلاب و دغدغه ها و راهنمودهای ایشان در این حوزه مهم سخن بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای معزی، یار صدیق و دیرین رهبر شهید انقلاب، میهمان ما هستند. شخصیتی که سالیان سال در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای تحصیل و مبارزه همراه رهبر شهید بودند، در آستانه پیروزی انقلاب همراه ایشون در عرصه‌های فرهنگی و بعد از اون هم در دوره‌های مسئولیتی که داشتند همراهی فرمودند، تا امروز که توفیق شده ما خدمت ایشون رسیدیم تا روایت‌های ایشون رو از منش شخصی و رفتار مدیریتی رهبر عزیز و شهید انقلاب بشنویم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و سلام و درود به محضر رهبر شهید انقلاب من حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه. من خود رو در محضر ایشان میبینم چون که ایشان زنده هستند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. زنده هستند و خود رو در محضر ایشون میبینم و از خداوند متعال مسئلت میکنم بتوانم تا اندازه‌ای حقی که ایشون به گردن من دارد و به گردن ملت ایران دارد، تا حدودی که دریافت کردم و درک میکنم، حق رو ادا کنم انشاءالله در فرصت محدودی که در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از اینکه لطف فرمودید و قبول دعوت کردید و به رهنما آمدید. تا درباره رهبر شهید صحبت بکنیم. آقای موزی، خیلی مهمه این روایت ها و شنیدن آنچه که از بزرگان ما سراغ داریم. ما معمولا از تصمیمات سیاسی این عزیزان، از بالاخره رفتارهایی که در عرصه مدیریتی داشتن به معنی رهبری جامعه شناخت داریم از بزرگانمون، اما اینکه بتونیم از پشت پرده این اندیشه ها و رفتارهایی که به این رهبری ختم میشه بدانیم، به نظرم جذابه و این مهمه که این کار انجام بده. از این جهت از شما ممنونم. ولی قبل از اینها بفرمایید که آشنایی شما با رهبر شهید انقلاب به کی و کجا برمیگرده؟
عرضم به حضورتون که یه طلبه جوان که ناپختم هستش، توقع داره که احترامش کنم و موقعیت رو بهش بفهمونم و از اون طرف هم به شخصیت بدم. این کار وظیفه است به نظر من. بزرگان اهل ادب و هنر هم و ادبیات تربیت هم این رو تأکید میکنه. ایشون این گونه بود. ما تو اون جلسه مشهد مدرسه نواب، اونجا من احترامی که ایشون به طلبه جوانی چون من گذاشت چشمگیر. بعد اینه که در اون جلسه به من آموختن که باید مؤدب باشی، ساکت باشی، گوش بدی، فرا بگیری. خب این رو همونجا یاد گرفتم که بعد باید همیشه مستمع بود و فرا گرفتش. بعدها در برخوردهایی که با ایشون داشتیم، لب خندانشون در برخوردها و همون عزت و احترام روز اولی که بود در دیدارها داشتیم، موجب میشد جذبه بیشتری در من نسبت به این شخصیت ایشون. به اضافه اینکه ایشون به صورت از نظر جسمانی هم قابل توجه بودن و از نظر رخسار هم همچنین و شکل و شمایل امامه و لباس و قبا و اینها هم برای من طلبه جوان چشمگیر بود. بعدها هم خب من یه مقداری تو این زمین ها آشنایی داشتم، میدم ایشون اهل قلم هستن و نویسنده هستن، مترجم فیضلال قرآن سید قطب بودن، معالم فی الطریق رو ایشون ترجمه کرده بودن، من هم آشنایی تا حدودی پیدا کرده بودم و علاقه من شدم اینکه ایشون تو این زمین است و ما هم میخوایم تو این زمینه با ایشون میتوانیم به اصطلاح بریم شاگردی بکنیم و یاد بگیریم. این آغاز راه بود و مسیری بود که طی کرد.
آقای موزی، من میخوام وارد این ادواری بشم که شما بالاخره با رهبری شهید طی کردید، اما یه پرسش دیگه هم قبل از این خوبه اینجا خدمت شما مطرح بکنم. اندیشه هایی که ایشون در همون سالها، شما در دوران تحصیل بالاخره ایشون رو درک کردید، از همون سالها تا امروز دیدید، چه اندیشه هایی بود، چه تغییراتی داشت، کدام بنیادین بود؟
عرضم به حضورتون که اون چی که من بعدها یافتم، شاید اون روزگار جوانی خیلی ارتباط عمیق نبود و ارتباط وسیق اون چنانه نبود که بیابم، بعدها یافتم نگاهشون به اسلام یک نگاه اجتماعی بود تا یه نگاه فردی. یعنی برخی اسلام رو دین فردی میدونن، یعنی عبادات و تحولات روحی رو در اسلام و قرآن میبینن، ولی بزرگانی چون علامه طباطبایی صاحب المیزان و آقای حضرت آیت الله شهید امام خامنه ای هم که شاگردی ایشون رو کرده بود، نگاهشون به اسلام نگاه فردی تنها نبود، نگاه اجتماعی بود. اسلام یک دین اجتماعی است برای رشد و ترقی و تعالی بشر. در همین عرصه زندگی اسلام برنامه داره و اسلام دینی است که انسانها رو به کمال میرساند در عرصه های مختلف معادی و این جهانی. همین این نگاه، نگاهی بود که ایشون رو به سمت سوی این کشون که اصولا با رژیم شاهنشاهی از همون زمان اول شروع کردن درگیر شدن و مبارزه، مثل امام. چرا؟ چون اونها به جامعه ظلم کردن، ظالم بودن و یک انسانی که مسلمان اجتماعی قرآنی که هستش و قرآنی بودن به اون میآموزد که نه ظلم بکنید نه زیر بار ظلم بشید و مخالف باشید با ظالم و تلاش و کوشش برای برگرداندن عدالت که هدف بزرگ انبیا هست به جامعه. این نگاه در ایشون